الرحمن الرحیم با تأییدات خداوند متعال و توجهات خاصه حضرت ولی عصر بحث را شروع می‌کنیم. کانت در اون زمانی که مشبع بود به گرایش‌های شکگونه که رنگ شک داشت، اون شکگرایی‌ها در اینطور فضایی برخوردهایی رو که این افراد داشتن، البته از همین طریق حسگرایی وارد شدن، تجربه گرایی و حسگرایی، اما کارشون کشید به شک. این برخوردها اینطور تصویر می شد که یک نوع برخوردهای سفسطه آمیزه. کانت هم تقریبا خودش رو سقراط زمان تصور می کرد، یا لااقل محققین ایشون رو در اون موقعیت اینجور می دیدن. بعد سقراط یه سخنی داشت شعارگونه، یعنی به صورت شعار در اومده بود، و اون اینکه خودت را بشناس. اینطور سخنی رو هم کانت داشت، منتها وقتی کانت میگه خودت را بشناس، منظورش اینه که ذهنت را بشناس، شعورت را بشناس. کانت احساس کرد که میونه این دعوایی که برخواسته بین جزمگرایان و شکگرایان، که شکگرایان همین هایی بودن که از آمپریسم آغاز کردند، جزمگرایان همین دکارت و کارتزیان ها باشن. چرا به اینا میگن جزمگرا؟ جهت جزمگرایی همین که اینا معتقدن ما ادراکاتی داریم که قطعا و جزمن منطبق با واقع است. توجه میکنید؟ اینا رو میگن دوگماتیست ها. و اون یکی ها چون بر اثر بحثاشون به اینجا رسیدن که نه، ما نمیتونیم ادعا بکنیم که واقع را درک کرده باشیم. حتی دیگه دیوید هیوم عرض کردم دیگه، حتی اصل علیت رو برد زیر سوال، این که چیزی بیرون از ما وجود داشته باشه، گفت معلوم نیست، اینا همه رو برد زیر شک. کانت این قوغا رو داشت ملاحظه میکرد و در فکر فرو رفته بود که آخه چه شده، چرا اینطور شد. بعد اینطور به ذهنش اومد که مشکل از اینجا ناشی شده که ما هنوز خود ذهن رو نشناختیم، باید ذهن رو تحلیل کنیم، باز بکنیم. لذا فلسفه رو پیشنهاد کرد تحت عنوان کریتیسیزم، به اصطلاح فلسفه نقدی انتقادی. و منظورش هم از نقد و انتقاد، نقد و انتقاد ذهن بود. خصوصا حالا بعد شروع کرد به تحقیق راجع به عقل محض و حالا صحبتایی که فعلا جاش نیست. کانت از یه طرف دید که حالا به نظر ایشون اینطور اومد که حسگرایان درست میگن. عرض کردم که به شدت از افکار هیوم خوشش اومد، در شرح حالش هم گفتن که ایشون اصلا مسافرت نکرده، بنابراین برخورد این که مستقیم با دیوید هیوم داشته باشه بسیار بعیده، ولی آثار دیوید هیوم رو دیده بود، خیلی پسندید که این دقتهای خوبی کرده. از طرف دیگه برای دکارت و کارتزیان ها هم ارزش قائل بود، بالاخره اونها رو هم میگفتش که بی حساب سخن نمیگن، ولی خلاصه این رو پسندید که ما تا حس تو کار نباشه درکی ما نخواهیم داشت، اینو پسندید. اما تسلیم حسگرایان هم به طور کامل نشد، گفت ببینید حس شرط لازمه اما شرط کافی نیست. لازم با کافی فرق میکنه دیگه، اگر حس نباشد ادراکی نخواهد بود، اما اگر حس باشد نمیگیم ادراک هست. توجه میکنید؟ تو بودنش اینا تساوی ندارن، اما در نبودن بله، اگر حس نباشه ادراک نیست. خب مگه بعد از حس چی میشه؟ آها، ما ذهن خودمون یه قالب هایی داریم، این قالب ها فطریه و ما از خارج مواد اولیه میگیریم بر اثر تأثیرات حسی، مواد اولیه رو میگیریم، بعد این مواد اولیه ریخته میشه تو این قالب ها، صورت داده میشه، اون وقت مجموع این ماده بیرونی و صورت درونی، مجموع این چی میشه؟ میشه ادراک. اینی رو که من میفهمم دو بخشیه، صورتش از خودمه، مادهش از بیرونه. این طور اومد کانت برخورد کرد. متاسفانه ایشون خیلی مختصر اینجا رد شد. ما اگه بخوایم مثل روزنامه بخونیم و بریم جلو که خب دیگه چه کلاسی، بخوایم دو تا کلمه حرف بزنیم کلی وقت گرفته میشه. فلسفه کانت که میدونید این جزء درس های معمولا فوق لیسانس رشته های فلسفه گذاشته میشه، اونم تازه همش خونده نمیشه، مقداریش مورد بحث قرار میگیره. و این فلسفه از فلسفه های بسیار با نفوذ هست در فلسفه معاصر اروپایی. لذا خب حالا ایشون هم که در هیچی نگفته، در این حال دو سه کلمه پرونده. همین دو سه تا کلمه که پریده، خب فرد میگه من اینو میخوام بفهمم چی شد، یه کلمه ایشون گفت من اینو نمیفهم. همینو بخوایم بگیم دو سه تا بالاخره توضیحات لازم میشه. حالا اینو توجه فرمودید، این مهم بود که عرض کردن ماده از بیرون میاد، از صورت رو ذهن ما میده. اون وقت بعد اومد رو این فکر کرد که چه میشود که اینقدر علوم ریاضی، اصلا قوانین ریاضی از قطعیت زیاد برخورداره. اومد اینجور توجیه کرد که خصوصیت ریاضیات اینه که هم مادهش مال ذهنه، هم صورتش مال ذهنه، همش مال خودمونه. چون هر دوشو من دارم دیگه هیچ تردیدی توش ندارم. آقای کانت چطور میگی؟ میگه خب موضوع، حالا توضیح داره صحبتش، میگه موضوع حساب به زمان برمیگرده و زمان هم یه قالب ذهنیست که خود من دارم، پلو خودمه، و این قالب رو که خود زمان حالا بر من میشه ماده توی ریاضیات، هی توی قالب‌های دیگه می‌ریزم و هی معلومات درست می‌کنم. لذا هیچ تردیدی در حقانیت اینا ندارم. هندسه چی؟ موضوعش مکانه و مفهوم مکانم باز از قالب‌های ذهنی خودمه. و اینه که به این جهته که ما هیچ تردیدی نداریم. بحثایی داره که مثلا شما نگاه کن، این عالم ریاضی وقتی راجع به دایره صحبت می‌کنه و نمی‌دونم این نسبت‌هایی که تو دایره هست، اینا همش چیزایی است که ذهن خودش ترسیم کرده و بعد روش کار کرده. ریاضیات لذا قطعی‌اند. کانت به این وسیله توانست تا حدی دوگماتیسم رو درست بکنه. قطعیت در اینجا. علوم طبیعی چیه؟ علوم طبیعی رو گفت ببینید اینا معلوماتی هستش که ماده اولیه‌اش از بیرون میاد. ماده از بیرون، صورت از ذهن. خب ما چه میدونیم بیرون دقیقاً از چه قراره؟ معلوماتی که من دارم نصفش مال بیرونه، نصفش مال خود ذهنمه. من از کجا معلوم واقع همین طور باشد که من میفهمم؟ و توجه میکنید چی دارم میگم؟ اگر ماده و صورت از بیرون اومده بود هر دو، خب دیگه شکی نبود، ولی چون قالب مال ذهن خودمه و ماده از اونجا اومده، من جا داره که تردید کنم. تشبیهی رو هم شهید صدرم حالا در فلسفتون رو میبینید نقل میکنن که ما حکم در علوم طبیعی، حکم اون افرادی رو داریم که یه ظرف داره، بعد یه مقدار آبی رو میخواد تو این ظرف قرار بده، این ور میداره از این آب میریزه تو این ظرف، به اندازه‌ای که ظرفش گنجایش داره آب ور میداره، دیگه بقیهش چی؟ خب بقیهش میریزه دوره بر ظرف، دیگه به دست نمیاد. چرا؟ چون دیگه این فوق طاقتشه، همین مقدار این ظرفیت داره این ظرف. حالا ما ذهنمون قالب‌هایی داره، ما از خارج از آثار رو میگیریم، اما این آثار ریخته میشه تو اون قالب‌ها. همون جوری که ذهن من میگه ببین، من میبینم. میبینید که الان تو کلاس بعضیا عینک دارن مثل بنده و بعضیا ندارن. از نظر کانت همه ما عینک داریم، همه، چون ما قالب داره ذهنمون و در قالب درک میکنیم، و چون به چشم خودش زده عینک کبود، زن سبب عالم کبودش مینمود. هر جور که قالب های ذهن اقتضا کنه من میفهمم. لذا در علوم طبیعی باید چی بگیم؟ بگیم تا حدی ما واقع رو درک میکنیم، لذا قائل به نسبیت شد در علوم طبیعی. بعد این آقا اومد سراغ متافیزیک، به اصطلاح بحث های خیلی کلی راجع به هستی. آقا متافیزیک نوعی معرفته، حالا این بعدن هم صحبت میکنیم. یه نوع معرفت، معارف متافیزیکی چجوریه؟ یعنی بحث های بسیار کلی راجع به هستی که از جمله البته رسم هم بوده در کنار این اثبات خدا و اینطور چیز هم این که می آوردن، مسئله جواهر و جوهرها ذوات رو ثابت کنن. این گفتش که ببینید ریاضیات رو که عرض کردم 100%، علوم طبیعی نسبیه، اما در متافیزیک ما ماده اینو تو خودمون نداریم. تو ریاضیات ماده رو از خودمون داشتیم. متافیزیک میخواییم راجع به چیزهایی صحبت کنیم که تو ما نیست، بیرون از ماست. ما راجع به مثلا جوهر اشیاء میخواییم صحبت کنیم که بیرون از ماست. راجع به خدا میخواییم بحث کنیم که خدا که تو ما نیست، بیرون از ماست. میخواییم اینا رو راجع بهشون حرف بزنیم. خب حالا اینا رو ما میتونیم احساس بکنیم، نه جوهر حس کردنی نه خدا، اینا امور حس کردنی نیستن، مسائل بسیار کلی، اصلا فقط باید عقل در موردشون صحبت کنه. خب اینجا عقل میخواد چیکار بکنه؟ با قالب‌های خودش بازی میکنه. در واقع متافیزیک یه مجموعه ای از امور بافتنی، اگه بخواید واقعا معرفت نیست. ایشون با این کارش یک خط قرمز کشید روی مباحث کلی وجود، توجه فرمودید؟ لذا تعجب نکنید که کانت رو میگویند از عقلیونه و در این که از عقلیون هست، متافیزیک رو خط قرمز روش کشیده. عقلیه به این جهت که یه شناخت ها و یک قالب های ذهنی مستقل از تجربه رو قائله، از این جهت یه شباهتی با دکارت پیدا میکنه، اما خط قرمز میکشه رو متافیزیک به این جهتی که عرض کردم. میگه متافیزیک جدلی و طرفینه. مسئله خدا، شما فکر میکنید که خدا رو میشه ثابت کرد؟ به نظر من که کانت هستم نه، اما نه اینکه فکر کنید میشه نفیش کرد و نفیش هم نمیشه کرد. بعد میگه مثلا الان چند تا دلیل داریم، بر دلیل عقلی داریم بر وجود خدا، این دلیلا رو میاره. بعد میگه خب مثلا 10 تا دلیل اومده بر وجود خدا، من 10 تا هم دلیل میارم بر اینکه خدا نیست. حالا از منی که کانت هستم اگه بپرسی بالاخره چی شد، خدا هست یا نیست، من میگم که از نظر عقلی هیچی نمیشه گفت، نمیشه گفت هست، نمیشه گفت نیست. خب آقای کانت از نظر عقلی نمیشه، از نظر خودتون بالاخره شما خودت خداپرست هستی یا نه؟ میگه بله البته که خداپرستم. خب شما چجوری خدا رو قبول داری؟ میگه ما دو تا عقل داریم، یه عقل نظری داریم که از هست ها و نیست ها صحبت میکنه و یه عقل عملی. عقل عملی بحثش توی باید ها و نباید هاست، مسئله تکلیفه و این رو گاییم که وجدان. ما وجدان من به من میگه که تو مکلفی، تکلیف داری. خود همین که میگه تو مکلف، یعنی انسان متعهد است و مسئول، این تعهد و مسئولیت رو من به درک عقل عملی خودم به دست میارم. بعد تکلیف رو کسی دارد که اختیار داشته باشه، بنابراین من مختارم، اختیار ثابت میشه. اختیار رو از طریق عقلی نمیشه ثابت کرد، اما از طریق عقل عملی بله اینجوری ما میگه. و بعدشم که ما تکلیف در برابر چیه؟ بعد یه مقررات و قوانینی باشد تا تکلیف، ما مکلف به اجرای اونا باشیم دیگه. بله مقررات و قوانینی هست که اینا رو خود وجدان من ندا میکنه، داد میزنه. صوت الله المدوی فی دخیلت کل انسان، بید که تحویلات مرحوم مزفر هست یه وقت هست، چون حالا تقریبا ایشون هم اینطور که یه به اصطلاح فریاد تنین اندازیست در درون انسان که این قوانین اخلاقی رو به ما میگه. اون وقت این قانون‌های اخلاقی که میگه این کارو باید بکنی اون کارو نباید بکنی، اگر خدایی نباشه اینا پشتوانه ندارن. برای اینکه اینا پشتوانه داشته باشن من به خدا معتقدم، خدایی هست که این هاست. حالا بحث نمی‌کنیم، ما توی نقد نمی‌خوایم بکنیم سخن کانت رو، توجهی فقط جلب بشه. ایشون از طریق عقل عملی به خدا معتقد میشه و برای اخلاق هم یه اصالت خاصی قائله. اصالت به این معنی که من اخلاق رو قبول دارم، نه به دلیل عقلی یعنی عقل نظری، بلکه به دلیل خود عقل عملی. عقل عملی اصلا داستان دیگریه، جدا از عقل نظری، و او به من میگه که اخلاق هست. خب ایشون اومد این حرف رو زد. البته سخنانش دلپذیرتر از دیگران بود، خودش هم رفتارش البته خوب جذاب بود. عجیب افراد رو به خودش جذب کرد. عرض کردم که اخلاق بالایی هم داشت، اینقدر منظم بود که مثلا در روز یه وقت خاصی از این ور خیابون میرفت اون ور خیابون، اینقدر منظم بود که وقتی ایشون از این ور خیابون میومد بره اون ور خیابون، مردم ساعتشون رو این تنظیم میکردن، میدونستن دقیقاً کی ایشون از این ور به اون ور خیابون میره. اینقدر تو زندگیش مقید بود، متواضع بود، اهل این نبود که درگیر بشه، زیاد از درگیری ها راضی نبود. البته یه مسئله پیش اومد که خواستن ایشون رو باهاش درگیر بشن، خودش رو عقب کشید، همش دنبال این بود که افکارش. اون وقت کم کم جوان ها جذب شدن به اون موطن ایشون، میگفتن کعبه حقیقت جویی جوانان شده بود منزل ایشون، رفت آمد زیاد شد. و حالا اینو کار دارم، انقدر اثر گذاشته بود، تأثیر اجتماعیش انقدر بالا بود که در مسائل زندگی هم از ایشون نظر میخواستن، حتی گاهی میشه گفت استفتا میکردن. مثلا آبله کوبی مطرح شده بود، مردم شک داشتن که این جایزه یا جایز نیست، بعد از ایشون استفتا کردن که ما بالاخره این کار رو انجام بدیم یا نه. در این ابعاد، خب من اینو به این جهت عرض کردم که کسی که اینقدر نفوذ داره از نظر حتی معنوی، خب میتونه افکار خودش هم عجیب جا بیندازه. همینم بود. یه عده کثیری که بعدها باز دستگاه‌های فلسفی قابل توجه ایجاد کردن، میشه گفت همه اینا مستقیم یا غیر مستقیم شاگرد کانت بودن، تحت تأثیر کانت بودن. حالا ببینیم. وقد تأمل کانت سنین عدیدتن فی مسائل الفلسفه و کتب فیها کتبا متعدده و عرض علی الناس یک مکتب فلسفی ویژه‌ای رو که کان اکثر استقرارا و قبولا به نسبت الی المذاهب المشابهه له، نسبت به مکتب‌های مشابه این استقرار بیشتر و پذیرش بیشتری داشت. ولکنه فی نهایت المطاف وصل جناب کانت الی هذه النتیجه. نتیجه چیه؟ و هی ان العقل النظری لا يتمتع بالقدره على حل المسائل المتافیزیقیه. ببینید این حرفو داره تو یه سطر ایشون میگه. خب فرد سوال میکنه خب یعنی چه؟ اصلا عقل نظری کدوم بود و چرا حالا به مسائل متافیزیکی قدرت؟ این لازم بود یه توضیح کوتاهی داده بشه. بالاخره ایشون به این نتیجه رسید که عقل نظری برخوردار به توانایی به حل مسائل متافیزیکی نیست، نمیتونه. متافیزیکی گفتم مسائلی است کلی راجع به هستی. همین اصل علیت، خود اصل علیت مسئله متافیزیکیه. لذا خوشحالم شد از اون سخن هیوم که گفته بود علیت از طریق حس ثابت نمیشه. اینا گفت درسته، واقعا ایشون منو یهو تکان داد، راست میگه، علیت اینا مسائل متافیزیکی است، ثابت شدنی نیست. و کل الاحکام العقلیه فی هذا المجال لا تتصف به ایت قیمت علمیه، و همه احکام عقلیه در این صحنه متصف به هیچ ارزش علمی نمیشه. یعنی این که فکر کنید یه واقعیتی رو ما نشون میده، نخیر. عرض کردم گاهی تعبیر میکرد که جدلی یو طرفینه، یعنی از هر دو طرف میشه بحث کرد. وقتی از هر دو طرف میشه بحث کرد، یعنی به هیچ جا نمیشه رسید. فهو یعلن به صراحت این که بعض مسائل از قبیل وجود خدا، جاودان بودن روح و مسئله اراده آزاد، اینها لا یمکن اثباتها بالبرهان العقلی، اینا رو با برهان عقلی نمیشه ثابت کرد. ولکن الایمان به هذه الامور از لوازم قبول سیستم اخلاقی است. نظام اخلاقی رو کسی بپذیره باید وجود خدا رو قبول داشته باشه، جاودانگی روح رو بپذیره، آزادی انسان رو بپذیره، چون اینها از لوازم اونه. خب حالا از لوازم اون باشه، خب یه نظام اخلاقی هم که خودش عقل عملی به ما میگه دیگه. و به عبارت اخرى فان الاصول المسلمه في احكام العقل العملي والاخلاق هي التي تدعونا الى الايمان بالمبدا والمعاد، اون اصول مسلم در احکام عقل عملی و اخلاق که میگوین انسان باید چنین باشد، نباید چنان باشد، همین اصول کلی ما رو دعوت میکنه به ایمان به مبدأ و معاد. چون اگر مبدأی در کار نباشد و معادی در کار نباشه، اونا بی محتوا و پوچ میشن، و حالا که وجدان من داد میزنه اینا پوچ نیست، حالا که اینا پوچ نیست پس خدایی هست، پس انسان با مرگ نابود نمیشه، ثمره اعمال ما در جایی دیده می شود. لا بالعکس، و کانت می گفت عکس مسئله نیست، نه اینکه ما از طریق مبدأ و معاد اینا رو ثابت کنیم، بلکه اینا هستند که مبدأ و معاد رو به دنبال خودشون ثابت می کنن. توجه فرمودید؟ این چیزیست که اندیشمندان ما هرگز اینو قبول ندارن. توجه می فرمودید؟ اندیشمندان اصلی ما اینو قبول ندارن. ما از طریق مبدأ و معاد اونها رو ثابت میکنیم و به اونها معنی میدیم، نه اینکه از طریق اونها مبدأ و معاد رو. ولی ایشون اینطوری گفت. چرا گفت؟ به جهت اینکه متافیزیک و بحثای متافیزیکی رو قبول نداره. مثلا میخوای شما، یکی از بحثای خیلی مهمش همین علیته، اصلا با علیته که ما به علت العلل میخوایم خودمون رو برسونیم. میگه وقتی خود علیت زیر سواله، دیگه کجا به علت العلل میخوای برسی؟ و من هنا لابد من اعتبار کانت مجدد الحیات للقیم الاخلاقیه التي تزعزعت في عصر النهضه و صارت نهو الزوال والازمهلال. و از اینجاست که باید ما جناب کانت رو احیاگر ارزش‌های اخلاقی بدانیم، ارزش‌های اخلاقی که در عصر نهضت، همون رنسانس، متزلزل شده بود و سیر کرده بود به طرف زوال و نابودی. بله، ایشون اومد و گفت نه، اینطور نیست، هیچ تردیدی در ارزش‌های اخلاقی نمیتوان کرد و نمیتوان داشت، منتها پشتوانش رو همون عقل عملی قرار داد. ولکنه من ناحیت اخرى لابد من عده احد الذین قوضوا اساس الفلسفه المتافیزیقیه، ولکن از ناحیه دیگه بعد ایشون رو یکی از کسانی ما بشماریم که اساس فلسفه متافیزیک رو کند، از بین برد. دیدید که گفتش اصلا این معرفت نیست، این معرفت نماس. چون دقت بکنی پاش به هیچ جا بند نیست. چرا پاش به جایی بند نیست؟ چون مادهش رو که ما تو خودمون نداریم، مثل ریاضیات باید از بیرون بگیریم. از بیرون هم که تنها را حسه، خب اینا هم که به حس در نمیان، بنابراین اینا، ما اگر تو در مورد اینا حرف میزنیم همش با قالب‌های ذهنی خودمون بازی میکنیم. عرض کنم که در خلاصه چهارم سخنی هست که محل نظره. البته خود کتاب، خود متن قابل توجیه بود، قابل فهم بود، اما این خلاصه اینجور که تعبیر کردن درست نیست. در چهارمی اومده که منذ القرن الرابع عشر میلادی بعد عصر آخر فی اروبا رافقه تحول ثقافی و تغییر اساسی فی القناعات، قناعات همون باورها، فی القناعات و القیم، و لهادا سمیه به عصر نهزه اول ولاد من جدید. هم که می فرمان و لهادا سمیه، چی سمیه؟ این مدتی که از قرن رابع عشر شروع شده دیگه، و حال این که اینطور نیست. رنسانس رو همونطور که عرض کردم اصطلاحاً اواخر قرن 15 تا اواخر قرن 16، این دوره دوره رنسانس است اصطلاحاً. قبلش چیه؟ اونا ریشه های رنسانسه، و الا قرن 14 تو قرون وسطاست، و اگر در قرون وسطا محسوبش نکنید اون وقت یوناهز و الف آمن نمیشه. توجه کردید؟ اون که هزار ساله، و این هزار سال یا میاد میرسه تا اواخر قرن 15. بله، از قرن 14 به عنوان پیدا کردن ریشه های رنسانس خوبه صحبت بشه، ولی ایشون یهو میفرمایند و لهادا سمیه به عصر نهضه. این مسئله تحولی که از قرن 14، یه ذره تعبیر محل بالاخره نظره. بگذاریم، منتها خود متن درست بوده، چون متن به گونه‌ای برخورد کرده بود که میخواست ریشه ها رو تذکر بده. ریشه ها حتی از قرن 11 میشه شروع کرد، یه سلسله بحث از قرن 11 شروع شد. المثالیت العینیه، سخنان کانت رو فراموش نفرمایید، چون به دردمون میخوره همینجا. همون از حرف کوتاهی که عرض کردم اینجا به کار میاد. مثل اینکه باید این دو پاراگراف رو بخونم، بعد وقتی رسیدیم به فیخته که شروع میشه یه نکته ای رو، چون الان بگم بعد تو کار اینجا فاصله بیفته ناجوره، فعلا اینو بخونیم، ورودش رو، مقدمش رو بخونیم. لقد اشرنا من قبلو الى ان الغرب بعد عصر نهضت الاوروبیه لم ينتج نظاما فلسفيا متماسکا. لم ينتج اهم ای لم یلد، خلاصه تول به دنیا نیاورد، ایجاد نکرد، نتیجه نبخشید یک سیستم فلسفی هماهنگی رو. و انما کانت هناک نظریات و مذاهب و فلسفیه که تظهر و سرآن ما یلفها الموت و یحصرها فی مجال تاریخ. بله، نظریات و مکاتب فلسفی ظاهر می شد ولی با سرعت مرگ او رو میپیچید، به او میپیچید، یعنی مرگ به سراغش میمد. خلاصه سرآنما یلفها الموت، با سرعت مرگ اون رو میپیچید. و یحصرها فی مجال تاریخ، و حصرش میکرد در صحنه تاریخ، میشد یه مکتب تاریخی، نه یک مکتبی که زنده است و الان طرفدار داره. به سرعت اینجوری میشدن. فقط میتونستیم ما بخوانیم که یه بله در فلان زمان اون آقای مکتب آورد. و از قرن 19 هم اخذ تعدد المذاهب و تنوعها فی ازدیاد مستمر. دیگه مد شده بود آخه یواش یواش مسئله مکتب آوردن، و در قرن 17 تکانی خورده بود و بعد 18 یه سلسله بحثایی شد و دیگه تو قرن 19 اخذ تعدد مکاتب و تنوع اینها در زیاد شدن مستمر، که تقریبا به تعبیر عامیانه هر دانشجوی رشته فلسفه یا امور اینطوری از ننش که قهر میکرد میمد یه فلسفه درست میکرد. اینو به تعبیر عامیانه بعضی میگن. یه تعبیری انگلس داره که اعتراضم داره به وضع، خود انگلس مال قرن 19 است دیگه، میگه چه زمانی شده، حالا هر کی پیدا میشه یه مکتب درست میکنه. هر چی میگیم آقا حالا نمیشه شما با فلانی توافق بکنید دوتایی با هم یه مکتب، نه خیر، اینی که من میگم این درسته و این مکتبی است که ذهن من بهش رسیده و اونم مال خودشه و من اونو قبول ندارم. آقا یه بالاخره با هم بسازید، و یه مقداری اینقدر زیاد حاضر نبودن. بله، تعدد مذاهب و تنوعش اخذ فزدیاد مستمر، ولا نستطیع فی هذه العجاله او العجاله، هر دو درسته، حتی الاشارت الیها جمیعا، در این عجاله ما حتی اشاره به اینها رو هم نمیتونیم، اینقدر زیادن، اینقدر اسم و اسم و اسم هست که گفتیم آخه هرکی قهر کرد و اومد یه دونه مکتب درست کرد دیگه. عجاله هرچی که حاضره و هرچی سر دست مثلا زودتر مهیا میشه هم میگن عجاله. یعنی تو این بحثی که ما فعلا داریم دم دستمون، ما حتی اشاره به اینها هم نمیتونیم داشته باشیم، به همه اینها. ولی هذا فنحنو نکتفی بالاشارت سریع الى بعض منها، برای همین خاطر ما اکتفا میکنیم به اشاره سریع به بعضی از این مکاتب. یعنی ما ادعا نداریم که با اینایی که الان میگیم همه مکاتب رو اشاره کرده باشیم، طبیعی هم هست، فقط بعضی از اینا که خب این بعض که میگیم میریم یعنی به سراغ گزینش، بعضی هاشو انتخاب میکنیم. این انتخاب باید روی ملاک و معیاری باشه. ملاک و معیار هم معمولا اهمیت و مقدار تأثیر اون فلسفه باید باشه دیگه. همین هم هست، چیزایی رو که ذکر میکنن اون فلسفه هاییست که از یه نوع تأثیر و اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودن. حالا شروع میکنن. بعد الفیلسوف الالمانی کانت، یعنی که بعد فیلسوف آلمانی میگن منذ اواخر قرن ثامن عشر و حتی اواسط القرن التاسع، تعلق نجم عدد من الفلاسفه الالمان، تعلق هم درخشید، ستاره تعدادی از فلاسفه آلمان، الذين كانت افكارهم نابعتن به صورت او به اخرى من افکار کانت، کسانی که افکارشون حالا به صورت او به اخرى، یعنی به یه شکلی بالاخره به گونه ای افکارشون نشأت گرفته بود از افکار کانت، جوشان بود از افکار کانت. وقد حاولوا ان يجبروا نقاط الضعف في فلسفته مستعينين بالذوق العرفاني، اینا کوشش کردند که جبران بکنند و ترمیم بکنند اون نقطه های ضعف در فلسفه کانت را، مستعینین به ذوق عرفانی، در حالی که از اون ذوق عرفانی میخواستن کمک بگیرن، یه نوع خودکاوی در خود فرو رفتن و ذوق عرفانی رو مثلا شکوفا کردن، میخواستن اینطوری بعضی چیزها که نقطه ضعف های فلسفه کانت بود فکر میکردن اینطوری بتونیم ما کاملش کنیم. و ما انهنا کاختلافات بینهم فی وجهات النظر الا انهم کانوا مشترکین فی هذه الجهه، با اینکه خب اونجا اختلافاتی بین اینا بود، یعنی بین همین آقایونی که میگیم اقدام کردن ان یجبرو نقاط ضعف، اینا همشون یک جور حرف نمی زدن، خب بینشون اختلافاتی بود در نقطه نظرها، الا اینکه این آقایون کانوا مشترکین فی هذه الجهه، کدوم جهت؟ وحیه انهم کانوا یبدعون من رؤیت شخصیه ثم ینتقلون الى توضیح الوجود و ظهور الکسره من الوحده به اسلوب شاعری، اینا شروع می کردن از یه دید شخصی، از یه دید فردی شخصی آغاز می کردن، بعد منتقل می شدن به توضیح هستی و ظهور کثرت از وحدت، اینا اینجوری بودن که یکی گوی بودن به قول بعضی از نویسندگان تاریخ فلسفه، یکی گوی، بعضی ها خواستن بگن اینا موحد بودن، موحد تو ذهن ما یه چیز دیگه میادش، بگیم یکی گوی، یه اصل برای هستی قائل بودن و از این یه اصل اون وقت هی کثرت ها رو درست میکردن. به چه اسلوبی؟ با مثلا برهان؟ نه، به اسلوب شاعری، که خصیصه شعر چیه؟ بله، اصلا مواد قیاس شعری مخیلات دیگه، حالا یا به یه اعتبار مخیلات اینه دیگه، خب به اسلوب شاعری اینه، همین از قوه خیال، از خیال پردازیشون برای این بیان استفاده میکردن. وقد عرفو باسم رومانسیین، به فلاسفه رومانتیک مشهور شدند، رومانسیین، الرومانتیقیه یا الرومانسیه که تعبیر میشه، منظور مذهب ادبی است که درش احساس و خیال بر عقل سیطره داره. بله بله، رومان، و اینا میگن فلاسفه رومانتیک. چرا؟ چون که در بیاناتشون تخیل بیشتر نقش داره تا تعقل، برخوردهای برهانی اونطوری. و بعد خودشون هم که حالا یکی یکی آدم رسیدگی میکنه میبینه اینا مثلا افلاطون، نو افلاطونیان، هرقلیتوس، اینطور افراد رو بیشتر قبول داشتن و اینا، آخه یه گرایش هایی در اینا هستش که برخلاف ارسطو که برخورد مشائی داشت، خیلی استدلالی. خب پس یعنی بعد از کانت فلاسفه‌ای که واقعا نقشی داشتند و میشه گفتش که در این پرده فلسفی اروپا نقششون بیشتر جلوه داره، فلاسفه رومانتیکه. این فلاسفه رومانتیک یکی از خصائصشون اینه که خیلی مشکل حرف میزنن، همشون اینطوره. اون وقت کامل ترین اینا زمان عرض کنم که سه تا چهره مشخص اینا دارن، به همین ترتیب تاریخی هم هستن، فیخته، شلینگ، هگل. ترتیب تاریخشون هم همینطوریست که ذکر کردم، فیخته، شلینگ، هگل، هر سه شون هم آلمانیه و اینا خیلی نقش داشتن تو تفکر فلسفی اروپا مال معاصر. لذا حتی الان شما شنیدید که زبان صنعتی اروپا گفته میشه آلمانی، خیلی ها که میرن توی صنعت و اینا اصلا انگلیسی رو میذارن کنار، آلمانی میخونن. حالا کار نداریم که ای انگلیسی میخواد اونجا رو بگیره، ولی هنوز اینطور حالتی رو داره. این هم متوجه باشیم زبان فلسفی اروپا هم باز هنوز آلمانیست. لذا واژه هایی که رنگ فلسفی داره خیلیش میبینی ریشه آلمانی داره. جهانبینی رو مثلا هنوز هم تعبیر میکنن ولتانشانگ. ولتانشانگ تعبیر آلمانیه. کار نداریم که بعدن انگلیس ها گفتن اینطور که نمیشه، یه معادل بذاریم، ورلد ویو گذاشتن. ولی ولتانشانگ رو میبینیم تو متن انگلیسی، یه تعبیر میاره ولتانشانگ. این ها کجا اومده، پدر مادر این کلمه کجاست، میبینیم توی سر از آلمان در میاره. بله، و همینطور واژه های دیگه هم دیده میشه. خب چرا؟ چون یه مقدار همین نفوذ فلاسفه رومانتیک. اون وقت این سه نفر که عرض کردم، هر کدوم اینا خواستن یه دستگاه فلسفی ارائه بدن، ولی اونی که کامل و کامل ارائه کرد، البته کامل که میگم من نه اینکه بی نقص اشکال بهش وارد نیست، نه، تو تمام ابعاد سخن گفته، این هگل. و اتفاقا هگل از همشون هم مشکل نویس تره، که شنیدید که گفته بود فلسفه منو هیچ کس نفهمیده جز یه نفر، و اون یه نفر هم نفهمیده. خب مرد حساب این چجور صحبت کردن؟ خب بگو هیچکی نفهمیده دیگه. نه، این نظر معانی بیان اینطور گویاتره، اینجور بهتر تفهیم میشه. یه عبارتی رو از هگل سوال کردن که آقا اینجا چی میشه، گفت اون موقع که می نوشتم خودم میفهمیدم و خدا، اما حالا فقط خدا میفهمه که من اینجا چی نوشتم. یه کتاب منطق داشت، یه آقای ترجمه کرد به فرانسوی، بعد این اومد کنترل کنه، نگاه کرد ببینه این از آلمانی به فرانسوی ترجمه شده خوب یا نه. وقتی میخون گفت حالا دارم میفهمم که چی گفتم، حالا دارم یه مقدار میفهمم که چی میخواستم بگم. اینطور حالتهایی تو اینا هست. اینو خواستم بگم که آمادگی داشته باشید یه مقدار اینجا. خب گفتن رمانتیک دیگه، یعنی میتونه یه چیزایی رو برسونه. این آقای نه، صرف و صرف نمیشه گفت، چون اینا توی دانشگاه ها عجیب برای خودشون جا باز کردن و در زمینه های علوم دیگه هم دست داشتن، اینطوری نبود. بعضی هم که خواستن با اینا درگیر بشن آبروی خودشون رفت، به جای اینکه اینا مثلا شوپنهاور اومد هگل رو نقد بکنه، هیچکی اصلا سر کلاسش نرفت، آخر کلاسش تعطیل شد، شوپنهاور مجبور شد بیاد تو بیرون یه نفر رو پیدا کنه به زور فلسفهشو برای اون بگی. حالا اینا نفوذ کرده بودن، حالا کار نداریم که هگل برای اینکه تأیید حکومت میکرد، حکومت هم زیرکانه اینو تأیید میکرد، یه بحث طولانی میشه. توجه بفرمایید، کسی که مستقیما تحت تاثیر کانت قرار گرفت جناب فیخته بود. حالا شهر زندگی خصوصی اصلا، تازه اصل مطلبششون خلاصه گفته، چه برسه به زندگی اینا. من فقط توجه داشته باشیم ایشون یه بچه روستایی بود، پدر مادرش بسیار معتقد بودن به مسائل مذهبی و خیلی مرتب کلیسا شرکت میکردن، ولی امکانات نداشتن. این قازچرونی میکرد جناب فیخته، منتها خیلی با استعداد بود، از همون بچگی همه میدیدن این خیلی قشنگ مطلب رو میگیره. یک روز اومده بودن در کلیسا و یکی از ثروتمندا دیر رسید، وقتی رسید سخنرانی تموم شده بود. سوال کرد خب سخنرانی چی بود؟ اینا میدونستن این بچه باهوشیه، اینا آوردن پلون ثروتمنده، گفتن تو بگو آقا چی گفت، واعظ چی گفت. بعد اینم خیلی قشنگ و رسا اون وعظ رو تقریر کرد. اینقدر این ثروتمند خوشش اومد، گفت حیف این بچه بره قازچرونی بکنه، و اینو به فرزندی قبول کرد و امکانات بهش داد که بره درس بخونه. و اینم درس خوند، در 18 سالگی رشته الهیات رو دانشجو بود، اما کشیش نشد، اما خیلی علاقه های مذهبی توش بود، کار ندارم. و خیلی اون وقت بعدها هی کم کم هم احساس میکرد واقعا نیست که یه چیزی حالیش میشه، اینم اثر داره که فکر کرد مثل این که واقعا یه چیزی میفهمه. ده تصمیم گرفت مطالبش رو کاغذ بیاره. اون وقت کانت رو بزرگترین شخصیت زمانشون میدونسته و خیلی هم قشنگ خوشش اومده بود از فلسفه کانت. اومد یه کتاب نوشت بر اساس فلسفه کانت، به کانت اومد نشون داد، یه مسافرت کرد به شهر کانت، چون گفتم خود کانت که مسافرت نکرد، این اومد دیدن کانت رو برخوردی داشت، کتابش رو نشون داد، کانت نگاه کرد خوشش اومد، گفت فهمیدی من چی میگم. حالا بعد دیگه کم کم دستگاه فلسفی خودش رو درست کرد. حالا ببینید توجه کنید چجوری شد. این اومد فکر کرد، گفتش که کانت میگه که ما بیرون از خودمون رو که میخوایم درک بکنیم، ریاضیات که اصلا کارهایی تو ذهنه، متافیزیک هم که فاتحه، اونم که هیچی، فقط مونده این چی، طبیعیات. طبیعیات رو ببینیم اینو چه کارش بکنیم. کانت میگه که مادهش از بیرون میاد ولی قالبش از خود ذهن. چرا اینو بگیم؟ بگیم اصلا مادهش هم از بیرون نمیاد، هرچی هست مال تو ذهنه. و فکر میکردن اینجوری تطمیم کردن سخن کانت رو، بودن کانت اینجا رو اشتباه کرد. اصلا چه دلیلی داریم که یه چیزی بیرون از ماست و اون فقط در من تأثیر میگذارد، ماده اولیه ادراک میشه؟ نه خیر، اشیا تو خود ما هست. وقتی این مستلزم خیلی اموره، وقت گرفته میشه. در هر صورت اینا اومدن اینو گفتن. حالا من کوتاه عرض میکنم، اگر مایل بودید و خواستید دنبال بکنید، حداقل اون بیان یه مقدار تقریبا گویاییست توی سیر حکمت، ملاحظه بفرمید، خلاصه از فلسفه فیخته رو که اونجا آورده، اگه دوست داشتید اونجا رجوع کنید. این میگه که وقتی ما این سخن کانت رو بذاریم کنار که ماده از بیرون میاد، پس ما دیگه نیازی نداریم که معتقد بشیم که یک اشیایی مستقل از ما بیرون از ما هستند. اصل هستی منه. البته من نه یعنی خود منه به تنهایی، منها، اصل هستی منه. و این من در درجه اول در صدد برمیاد که خودش رو درک کنه. خود رو درک کردن یعنی به خود تشخص دادن. تا اون زمانی که درک نکرده، پس من به صورت روشن مطرح نیست. من هست اصالتاً، که میگه اون به درد نمیخوره. اونجا که میخوام خودم رو بفهمم و منی شکل بگیره، موقعی شکل میگیره که من تعین داشته باشم. بدون تعین که آدم درک برش واقع نمیشه. خب تعین من به اینه که من خودشو محدود بکنه. اگر محدود نکنه تعین برش حاصل نمیشه. خب وقتی میخواد خودش رو محدود بکنه، باید یه جز منی هم باشه. لذا وقتی میخواد خودش را برمی نهد، جز من را برابر می نهد. توجه کردید؟ خب و جز من رو که برابر می نهد، یعنی من و جز من را با هم می نهد، کنار هم می گذاره. میگه شما هم اینجا رو توجه بفرمایید، دو چیز اینجا هست و سه کار. دو چیز، یکی منه که این اصله، که از من جز من درست میشه، که این بعد پیدا میشه. و بعد میگه من عالم، جز من معلوم. خب و سه تا کار چیه؟ یکی برنهادن خود، یکی برابر نهادن جز من، و یکی هم با هم نهادن من و جز من. اینا. حالا من رو تعبیر میکنه تز، جز من میشه آنتیتز، مجموعه اینا میشه سنتز. اینجا فیختر رو توجه کردید، به صورت فریاد و سپایه مسئلهشو شروع میکنه. وقت بعد حرفها داره که چی بکنیم دیگه. اینا ایشون بالاخره اسم برده، یه اشاره ایم کرده، آدم هیچی نگه میشه روخانی، یه حرفی میخواییم بزنیم وقت میگذره. حالا ایشون میگه که این من رو در نظر بگیر. حالا من فقط اشاره میخوام بکنم که مقدار مفهوم واقع بشه، دیگه رد میشیم. میگه من رو در نظر بگیر. من چیزی نیست که باشد، بودن به معنی سکونه. اگر فعالیتی در درک من نبود، اصلا منی نبود. من از فعالیت ساخته شد. از چه فعالیتی؟ همونجا که اومدم خودم رو درک کنم، من رو درک بکنم. از درک من ساخته شد. اصلا دیگرها هم از فعالیت ساخته میشن. پس آنچه که واقعیت داره حرکت و فعله، بودن با مرگ همراهه. حالا این حرفای سی قابل نقده. حالا فعلا ایشون اینا اینطور که خیلی هگل هم خیلی شبیه به اینا حالا بعدا صحبت میکنه. بعد میاد میگه که وقتی که من درست میشه که برابرش جز من ساخته میشه، بالاترین کوشش انسان اینه که این مرز من رو هرچه بیشتر توسعه بده و واقعیت خودش رو پهنا ببخشه به صورتی که جز من هم در من قرار بگیره. تمام کوشش اینه. کوشش اصل پس هویت ماست و کوششی که در این راه میخواد بشه این حاکی از اراده آزاده. بعد خلاصه به اینجا برمیگردونه که این مسئله کانت آخه میخواد درست بکنه که انسان اصلا اصل هویتش همون اراده حرشه، همون درک تکلیف، که درک تکلیف هم مبتنی بر اراده آزاده. اینا رو میسازه و بعد مسئله اخلاق رو میخواد درست بکنه. ولی اینو توجه کنید که خیلی کوشش رمانتیست ها این هستش که این اراده آزاد رو حفظ کنن. اینا فکر میکردن که اگر اونجوری ها که کانت میگه پیش بریم، و قبل از کانت دیگران صحبت میکردن او همونطور بخوایم پیش بریم، انسان میشه مجبور. و حال اینکه ما باید یه کاری کنیم انسان رو آزاد ترسیم بکنیم. این حرف رو جناب فیخته گفت و فلسفه خودش رو به همین صورتهای میشه گفت این مقدار تخیلی پیش برد، خیلی نفوذ هم پیدا کرد در دانشگاه ها. بعد جناب شلینگ هم یه بحثایی به همین سبک گفت. متمم این رمانتیسم گفتیم کی بود و بزرگترینش جناب هگل. هگل هم به همین سبک مسئله رو تز و آنتی تز و سنتز مطرح میکنه. منتها او حالا به این صورت میگه که اصل جهان رو چی گفتیم؟ اصل جهان خود اون من، یا بگید عقل، اون شعوره. و مثل این که من مجبورم یه مقدار از بحث و این تکه رو بندازم به فردا، فقط معلوم باشه تا کجا الان حرف زدم. فعلا رسیدیم به هگل. هگل میگفتش که ببینید اینا ارتباط با بیرون رو که اصلا به اون سبک کانتی دیگه قبول نکردن رمانتیستا. بعد گفتن اصلا منشأ هستی من. اینا رو در توجه داشته باشیم. یکی از سخنان هگل اینه که اون چیزی واقعیت دارد که معقول باشه و اون چیزی که معقول است واقعیت داره. ولی یعنی چه؟ او میگفت واقعیت ها همون معقولات هن. جهان مجموعه معقولاته که در اون شعور وسیع قرار داره، در ذهن از وسیع قرار داره. اگر از من که هگلم بپرسید خدا کجای جهان است، آیا خدا در جهان هست یا نیست، من به شما میگم اشتباه داری صحبت میکنی، از این طرف صحبت کن. جهان در خدا قرار داره، نه خدا در جهان. و خدا عبارت است از اون عقل کل، اون عقل اصلی. وقت ماها پس این عقلایی که ما، اینا عقلهای جزئه، پرتوهای اون عقل کل هستن. خب هرچی هم که وجود داره عبارت است از یک امر معقول. آقا روابط اشیا رو شما باید به سبک منطقی دنبال بکنید، نه به سبک علی. نگو علت به وجود آورنده این چیست، بگو با چه طریق میشه اینو معقولش کرد. اگر معقول بود مقدماتی تونستی ذکر کنی که اینو معقول نشون بده، ما میفهمیم که این هست. این نکته اضافه کنی تا فردا که ایشون به جای روابط علی، چون رابطه علی روی کسی معتقد است که بگه بیرون از ما اشیایی هستن و ارتباط های علی دارن، ولی این گفت بیرون از مایی نیست، هرچی هست تو همین عقله. و این اشیا هم به اصطلاح صورن، صورت هایی هستن، چیزی غیر از صورت نیست. لذا ایدئالیسم به این گفته میشه. اینا با هم ارتباط های منطقی دارن. نه علت این چیست، نگو بگو دلیل این چیست. فرق بگذارید بین علت و دلیل. اگر توانستیم برای یک چیزی دلیل بیاوریم و این رو معقول نشون بدیم، پس این هست. حالا این چه فایده‌ای داره؟ اینو حالا ادامه‌ای رو فردا عرض میکنم، انشاءالله از این قسمت بتونیم نجات پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.